او مالی رو از کیسه خلیفه بخشیده. تندرست و سرفراز باشید.
کوه‌های سربلند و رودهای سربزیر باز می‌گوید تو را از داستان فارسی. فارسی را در خزان هرگز نمی‌بیند کسی، تا زبان فارسی باشد نشان فارسی. ممنون بابت این همراهی و خدا نگهدار. وقت شما به خیر باشه شنوندگان و همراهان عزیز و گرامی. به ساعت 15 رسیدیم و نوبت میرسه به مجله پزشکی. به مدت یک ساعت با این برنامه همراه هستیم.
مجله پزشکی.
برنامه ی از رادیو سلامت.
به نام خالق یکتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. علوی هستم و برنامه مجله پزشکی برنامه است درباره خود مراقبتی و سلامت. امروز میخوایم بریم سراغ کودکان و ببینیم که اسهال در کودکان چه دلایلی داره، چه مراقبت هایی داره، مراقبت هایی که والدین در منزل میتونن انجام بدن، چه زمانی باید مراجعه بکنن، علائم هشدار دهندش چه هست و همه مواردی که خوبه که ما در موردش آگاهی داشته باشیم. موضوع این برنامه مجله پزشکی اسهال در کودکان. اما خدمت شما شنونده عزیز عرض میکنم که مهمان ما خانم دکتر زهرا صدر هستن. ایشون فوق تخصص بیماری عفونی در کودکان رو دارن، از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. و شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست برای طرح پرسشاتون از همین لحظه 22-65-28-76 شماره تلفن ماست. سامانه پیام کوتاه 30102 در اختیار شماست. اما در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم. عرض کردم خدمتتون که خانم دکتر زهرا صدر مهمان امروز ما هستن. ایشون فوق تخصص بیماری عفونی در کودکان رو دارن. خیلی خوش اومدی، سلام به شما.
منم سلام عرض میکنم حضور شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز شبکه سلامت.
خیلی ممنونم خانم دکتر همراه ما هستید. پیش از برنامه داشتیم در مصر خانم دکتر گفتگو می‌کردیم. واقعا موضوع سال در کودکان یه موضوعی هست که به تکرار اگه در موردش صحبت بکنیم با ارزشه، به خصوص در یک فصلی مثل فصل تابستون که ما مشکلات گوارشی رو هم بیشتر داریم، فصلی که دقت نظر بیشتری در شستشو و بهداشت و مسائل اینچنینی باشه. اما بریم اسهال رو تعریف بکنیم. هر کدوم از ما یه تعبیری داریم، ضمن این که ما سنین مختلف رو داریم. زمانی که بچه شیر مادر میخوره، خب قوام مدفوعش اصلا شکل دیگه ای داره. وقتی که بچه بزرگتر میشه و غذای سفره میفته، شکل قوام مدفوع تغییر میکنه. و خب مادرایی که تجربه اولشون، فرزند اولشون، زود نگران احترام میشن، دائم ارزیابی میکنن، پوشک بچه رو باز میکنن. برای همه عزیزان مادر ما و پدران ما روشن بفرمایید که اصلا اسهال تعریفش چیه، به چی میگیم اسهال، و تفکیک سنی هم خواهش میکنم قائل بشید.
بسیار خوب، خیلی سوال خوب و به جایی هست، خصوصا در مورد مادرهایی که تازه نوزادی رو به دنیا آوردن و اطلاعی ندارن از شرایط نرمال یک حالت نوزاد و شیرخوار. این رو باید خدمتتون عرض کنم که نوزاد شیر مادرخوار با نوزاد شیر خوشخوار یه مقدار مدفوعشون با هم میتونه از نظر قوام و تعداد دفعات متفاوت باشه. نوزادی که فقط از شیر مادر استفاده میکنه از نظر تعداد میتونه به تعداد دفعات شیر خوردن مدفوع در 24 ساعت داشته باشه تا یک بار در هفته، که این کاملا در هر حال نرمال هستش. یعنی ما از نوزاد توقع داریم هر 2 ساعت به شیر رو از مادر دریافت بکنه، پس به ازای هر 2 ساعت میتونه 1 بار دفع مدفوع داشته باشه که یعنی میشه 12 بار در 24 ساعت، که این میتونه کاملا نرمال باشه. و یا اینکه همین نوزاد 1 بار در هفته این دفع مدفوع رو داشته باشه. اما حالا چه وقتی ما میگیم اسمشو یبوست، یا چه وقتی اون وقت میگیم اسهال؟ از نظر تعداد که اینو گفتم خدمتتون، در مورد قوامش هم باید بدونیم قوام مدفوع شیر مادرخوار به شکل یک آبیه که توش دوندون یا به اصطلاح پارتیکل داره، یعنی آب مدفوع جذب پوشک میشه و اون دونه های اون پارتیکل ها روی پوشک میمونه،
تکه تکه.
دقیقاً که این همون شیریه که یه مقدار حالا هضم شده و از مدفوع دفع شده. اما نوزادی که شیر خشک مصرف میکنه قوام سفتری رو داره، یعنی حتی ممکنه که یک حالت خمیری شکل پیدا کرده باشه و در واقع اینجور نیست که آبش جذب پوشک بشه، یک قوام خمیری شکل میتونه پس حالت نرمال یک نوزاد شیر خشک خار باشه. کی بگیم اسهال، کی بگیم یبوست؟ اسهال زمانی که قوام یا تعداد دفعات نوزاد یا شیرخوار یا کودک، فرق نداره، تفاوت بکنه نسبت به گذشتش. این که الان نوزاد من روزی 10 بار شکمش کار میکرد، مادر نگران نشه، این الان مثلا نوزاد 5 روزه 6 روزه، این دقیقا یک شرایط نرمالی رو داره، این نیازی نیست به مراجعه به پزشک. اما اگر قوامش تغییر کنه، یعنی چی؟ یعنی اون آبه باشه ولی اون پارتیکل و اون ذرات در داخل مدفوع دیده نشه و فقط آب باشه، این یعنی در واقع قوام مدفوع کم شده، قوام تغییر کرده، این یکی از اطلاقهایی است که ما بهش میگیم اسهال. و یا اینکه مدفوع نوزاد ما روزی مثلا فرض کنین 7-8 بار 10 بار بوده ولی الان شده 15 بار 16 بار، یعنی یا تعداد دفعاتش بیشتر شده باشه یا قوامش شلتر از اونی که قبل بوده شده باشه، در این صورت ما اسهال رو اطلاق میکنیم و لازمه که در مورد کارهای تشخیصی و درمانیش قدم برداریم.
حالا یه خورده میایم بالاتر، بچه کم کم به غذای سفره رسیده و تقریبا دیگه بعد از 1 سالگی داره غذای معمول، حالا نه اون معمولی که حالا با هر شرایطی، ولی بالاخره تمام اقلام غذایی که خانواده دارن مصرف میکنن به شکلی که مناسب بچه هست داره مصرف میکنه. از این به بعد تعریفش روی دفعات میشه، رو قوام میشه، باز چه جور شاخصی داره بر تعریفش در نظر میگیرید؟
بعد از سن 6 ماهگی که بچه وارد سیستم غذای کمکی میشه و بعد از 1 سالگی که دیگه تقریبا غذای سفره براش استفاده میشه، به غیر از حالا اون ادویجاتی که شما فرمودین، قوام مدفوع یک شیرخوار این قوام مدفوع یک بزرگسال خواهد بود، چه از نظر فرمش، چه از نظر رنگ. و اینکه اگر دوباره باز در دفعاتش و یا در قوامش تغییر ایجاد شه، باز ما مسئله اسهال رو در نظر میگیریم.
بله. خب حالا خانم تو چقدر الان شما مواجه هستین تو این فصل با مراجعات به دلیل اسهال؟
الان هم فصل اسهال‌های ویروسی هستش، هم مسمومیت‌های غذایی به دلیل اینکه گرمای هوا خیلی از غذاها رو یعنی درست نگهداری نمیشن خیلی از غذاها و متاسفانه وقتی که استفاده میشن باعث اسهال و استفراغ‌های شدید توی اطفال میشن. ما حالا نمیگم شیوع خیلی شدیدی رو الان باهاش مواجه هستیم، ولی به صورت پراکنده مواردی رو داریم هر روز که با مسئله اسهال و استفراغ به ما مراجعه میکنن و گاهی اوقات هم نیازشون به درمان با سرم میرسه، چون با خوراکی و اون اقداماتی که ما توصیه میکنیم در وهله اول پاسخ نمیگیریم و نیاز هست که حتما با سرم درمان بشه.
خیلی سپاسگزارم. مقدمه رو که خاندیتو بیان کردن، ما میخوایم بریم سراغ دلایل، مخصوصا که اشاره کردن به ویروس و ببینیم که دلایل وقوع اسهال در بچه‌ها چی هسته. خیلی وقتا به مسائل مختلف مانع نسبت میدیم، اما اگر آشنا بشیم با دلایل، مسلماً اون دلایلی رو که تحت کنترل ما هست میتونیم در اختیار بگیریم و به عنوان اصول پیشگیرانه مطرح بکنیم. اما شما هم از ما بپرسید درباره اسهال در کودکان و پرسش‌هایی که مطرح خواهید کرد. 3102 برای پیامک‌های ارسال می‌کنید، برای تلفن 2265287876 در اختیار شماست. رفتیم سراغ دلایل، ببینیم که اسهال در کودکان چه دلایلی براش مطرح هست. از عوامل میکروارگانیسم‌های مختلف که بیماریزا هستند و شرایط دیگه. خانم بیتو بر ما بگید چقدر قابل پیشگیری هست، دلایل بروز اسهال چه هست؟
بیماری اسهالی میتونه در اثر ویروس ها، باکتری ها، انگل ها و یا مسمومیت های غذایی اتفاق بیفته. خب قطعا اگر ما یه سری مسائل رو رعایت بکنیم پیشگیری میکنیم از ابتلای به این مسائل. یکی این که شستن مناسب دست ها، این که اگر یک فرد اسهالی در داخل خونه وجود داره، انتقال اون ویروس یا میکروب فقط از طریق دست میتونه اتفاق بیفته. پس اگر اون فرد بیمار و تمام کسایی که دور اون بیمار زندگی میکنن دستشون رو مرتب بشورن، از ابتلا جلوگیری میشه. اما چیکار کنیم همون فرد اول هم به این مبتلا نشه؟ خود اون فرد و همه افراد شستن دست رو باید جدی بگیریم، چون دقیقاً تمام این ویروس ها از طریق دست، یعنی دست وقتی آلوده باشه، روی سطوحی ویروس وجود داشته باشه، ما دست میزنیم و اون لحظه ممکنه حواسمون نباشه و دو دقیقه بعد یه شکلاتی، یه قندی، چیزی برمیداریم وارد دهانمون میکنیم و این ویروس با همون وارد سیستم گوارشی میشه و علائم بیماری رو میتونه ایجاد کنه. از طرف دیگه حتما میوه ها و سبزیجات خیلی خوب باید شسته بشه، خصوصا الان یک مسئله جدی ممکنه مطرح باشه به نام وبا که طریقا از طریق میوه سبزی نشسته و یا اینکه حتی آب آلوده ممکنه منتقل شه. باید ما حواسمون باشه منابع آبی که استفاده میشه منابع تصفیه شده باشه، خصوصا در مورد کودکان که ایمنی خیلی کمتری دارن این دقت باید بیشتر مد نظر قرار بگیره، خصوصا که الان خانواده ها در حال سفر در تابستون هستن و باید این نکته مد نظرشون باشه که در وسط راه یا جایی که اسکان دارن حتما بتونن از یک آب تمیز استفاده بکنن. در کنار این موارد از گوشت های خوب پخته شده استفاده بشه. گوشت هایی مثل استیک که حالا خیلی خوب پخته نشده ممکنه باعث انتقال بعضی از انگل ها بشه. و نکته بعد این که غذا وقتی پخته میشه بهتره که در داخل یخچال قرار بگیره، خصوصا این در مورد برنج خیلی توصیه میشه، چرا که برنج یه حالتی داره که اگر یه مدت برای حالا ممکنه مادر فکر کنه که برنج رو بذاره بیرون توی هوای معمولی خنک بشه بعد بذاره یخچال، توی تابستون ما این رو توصیه نمی‌کنیم، چون یه باکتری هست که دقیقاً همین موقع میتونه توی برنج رشد بکنه و سمش رو آزاد کنه و اگر اون برنج مصرف بشه وارد یه فاز استفراغ و اسهال شدید میشه.
یعنی حقیقا برنجی که گرم هست و مثل اینکه ملایم میشه بذارن توی یخچال؟
بله بله، نذارن تو محیط خون، چون هوای محیط هوای گرمیه، الان تابستان هستش و مستعد میشه برای اینکه اون باکتری رشد بکنه و مسمومیت غذایی.
حالا خیلی هم تصورشون هست که برنج، خب برنج دیگه گوشت نداره که کربوهیدرات، حالا مثلا چه اتفاقی میفته که بذاریم مثلا شب تا صبحم بیرون بمونه؟ گاهی ما میبینیم که این اتفاق میفته. حالا همین الان که ما خدمت شما هستیم میدونم که یک آلودگی در منطقه گیلان رضوان شهر، مسمومیت تعدادی از هموطنانمون با حالا گفته میشه که منشأ آب آلوده بوده، تعداد مراجعات زیاد بوده و خب خیلی ضرورت داره که به محض ملاحظه علائم شما بتونید که گزارش بدید، مراجعه بکنید، به خصوص صحبت اگه گروه آسیب پذیری باشه مثل کودک، سالمند، خانم باردار، اینا دیگه بالاخره حساسیت خاص خودشونو دارن. حالا جدا از این خبر که باید تحلیلاش رو و دلایلش رو از مسئولان بپرسیم، برمیگردیم به گفتگویی که داشتیم با خانم دکتر صدر عزیز که در مورد دلایل صحبت کردن. خانم دکتر، حالا بحث اسهال که پیش میاد، رعایت مسائل بهداشتی، خب بالاخره به نظر میرسه با توجه به اینکه شما دلایل رو گفتین، ویروس میتونه باشه، باکتری، مسمومیت غذایی، انگل، اینا بالاخره رعایت مسائل بهداشتی و اینکه سطح بهداشتی رعایت این مسائل بره بالاتر بالاخره پیشگیرانه هست. آیا همیشه همین ضوابط بهداشتی میتونه پیشگیرانه عمل بکنه یا اینکه نه، اسهال ممکنه دلایل دیگری هم داشته باشه، یه بیماری زمینه‌ای، یک مشکل همراه با اسهالی و نکته هایی که خب بالاخره خوب والدین اینجا ازش با خبر باشن؟
فکر میکنم حالا خیلی نمیشه توی این مسئله اشراف پیدا کرد، اما مسلماً کسایی که فرض کنیم اسید معدهشون پایین تره، چون یکی از مکانیزم‌های دفاعی بدن همین اسید معده هستش که زمانی که این میکروب، باکتری و این انگل و ویروس وارد معده میشن توسط اسید خنثی میشن. حالا فرض کنیم یه بچه ریفلاکس داره و داره از اومپرازول، اسومپرازول اینا استفاده میکنه، مسلماً توی این بچه یه ایمنی پایین‌تری رو ما داریم در قبال دفاع از میکروب ها و یا ویروس ها، و این قضیه میتونه تو خیلی چیزا تعمیم داده بشه. بچه هایی که کلن یه ضعف ایمنی خاصی از ابتدای تولد براشون شناخته شده یا کلن شدت بیماری ها ممکنه در اونها بیشتر بروز بکنه، اینها خیلی بیشتر مستعد هستن. اما اینکه ما بخوایم دونه دونه حالا بیماری های مختلف رو بیاریم به صورت کلی، چون هر بیماری نسبت به یک ویروس یا باکتری مستعد میشه، اینجوری نیست که مثلا فرض کنین این کسی که اسید معدهش کمه نسبت به کل ویروس ها حساس باشه، نه، یکی دو نوع ویروس و یکی دو نوع باکتری. اما در کل همه این موارد اگر اون اصول بهداشتی اولیه رو توجه بکنن و رعایت بکنن، قطعاً در جلوگیری از ابتلا براشون گام بزرگی برداشته میشه.
بسیار سپاسگزارم. حالا در مورد اصول پیشگیرانه بجز همین رعایت و ضوابط بهداشتی، نکته دیگه هست که شما میخواین اینجا متذکر بشین در مورد پیشگیری؟
خلاص همین مسائلی که شستن سبزیجات، میوه‌جات و اینا با دقت انجام بشه و غذا رو هم توی یخچال نگهداری کنن، گوشت ها خوب پخته بشه و همون اصول اولیه کاری که بخوان پدر و مادر انجام بدن در همین حیطه ها هست.
بله. خب حالا ما در ادامه برنامه بیشتر میگیم در مورد اینکه شما به محض اینکه، چون اینقدر پدر و مادر رو حساس هستن که تغییر شرایط اجابت دفع مزاج رو در بچه ها متوجه میشن، یعنی من فکر میکنم واقعا اولین فردی که متوجه میشه والده و کاملا دقت نظر داره. ببینیم که چگونه اگه شرایط پیش بیاره میشونید شما در منزل مراقبت داشته باشید، خودتون باید چی کار بکنید، تکلیف شیر مادر چی میشه، ادامه پیدا بکنه نکنه، با توجه به شرایط تغذیه که بچه داره چه چیزایی بخوره چه چیزایی نخوره از همون بپرسید، و اصولا رسیدگی های شما باید چی باشه، تحت چه شرایطی دیگه نباید منتظر بشید و باید مراجعه بکنید. بالاخره کودک خیلی حساس به از دست رفتن آب بدن و ممکنه مشکلاتی رو باش مواجه بشه. حالا صدای ما رو در هر نقطه از کشور عزیزمون ایران که شنونده هستید، از دورترین نقاط و نزدیکترین نقطه به پایتخت، پرسش های خودتون رو بر ما ارسال بفرمایید. 2265 2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. برنامه مجله پزشکی است که از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میشه و موضوع ما اسهال در کودکان هست. 30102 برای پیامک‌های شماست. برنامه مجله پزشکی رو از رادیو سلامت تقدیم حضورتون میکنیم. در این برنامه داریم در مورد اسهال کودکان صحبت میکنیم و مهمان ما خانم دکتر زهرا صدر هستن که فوق تخصص بیماری عفونی در کودکان رو دارن و با ایشون راجع به دلایل صحبت کردیم و اصول پیشگیرانه. اما بریم سراغ علائم همراه، حتی علائم هشدار دهنده. حالا اتفاق افتاده خانم دکتر، پدر مادر متوجه میشن که بچه دفعات اجابت مزاجی سیاه‌تر شده، به چه چیزی باید دقت بکنن و تا چه زمانی میشه این مدیریت رو داخل منزل داشت؟
بله، در مورد علائم کم آبی، ببینین مهمترین اتفاق در بیماری های اسهال و استفراغ در کودکان کم آبی هستش و ما مهمترین کاری که در درمان میکنیم این که آب بدن بچه رو بخواییم حفظ بکنیم و برگردونیم و خیلی از اوقات فقط ما در طول دوره بیماری آب رو برمیگردونیم و هیچ دارویی هم حتی برای بند آوردن اسهال یا بهبود اسهال استفاده نمی‌کنیم که این دقیقاً توی بیماری‌های ویروسی صدق می‌کنه که دوره بیماری باید بگذره. برای اینکه دوره بگذره و بچه صدمه نخوره، ما باید انقدر از محلول‌های ORS یا سرم استفاده بکنیم تا این دوره به سلامت بگذره.
بعد نیستم بشه یه توضیح کوتاهی هم بدین اصلا این فرایند چرا اتفاق میفته، این واکنش بدن چرا اتفاق میفته که تعداد دفعات دفع مدفوع افزایش پیدا میکنه و قوامش تغییر پیدا میکنه، رقیق آبکی میشه و اگر که واقعا ما سعی بکنیم با یک داروهای مهار کننده اینو متوقف بکنیم اثراتش چی میتونه باشه؟ چون واقعا هم استفراغ هم اسهال انقدر نگران کننده است برای والدین، فرقی نمیکنه بچه دوتا سرفه هم میکنه ما نگران میشیم.
بله.
دلمون میخواد که اون منظره رو نبینیم.
بله.
یعنی فکر میکنیم که هر چه زودتر اون اسهال قطع بشه بچه حتما بهبود پیدا میکنه. اما این واکنش در به چه شکل اتفاق میفته؟ نمیخوام خیلی فیزیوپاتو رو باز کنی و تخصص صحبت کنی، ولی عزیزان شنونده بدونن که واقعا اینجا از داروهای مختلف بخوان استفاده بکنن، حالا یه موقع آنتیبیوتیکی، یه موقع نمیدونم دارو ضد اسهال، اینجا چه دردسر جدیدی ممکن اتفاق بیفته.
درست. در مورد این که گفتم خدمتون، وقتی که یه ویروس یا یه میکروب وارد بدن میشه روی روده اثر میذاره و این باعث میشه که بازجذب آب کاهش پیدا کنه. اون ویروس یا میکروب در داخل روده وجود داره، بازجذب آب که کاهش پیدا میکنه باعث میشه که آب بیشتری داخل مدفوع همراه حالا اون ویروس و میکروب از بدن دفع بشه. ما در نظر بگیریم که اگر بیایم از داروی ضد اسهال استفاده کنیم که همینجا من بسیار تاکید میکنم داروهای مثل لوپرامید، مثل دیفنوکسیلات که به عنوان ضد اسهال در بزرگسال حالا خیلی جاها ممکنه استفاده بشه، در کودکان به صورت مطلق ممنوعیت داره مصرفشون. حالا چرا؟ دقیقاً به همین دلیل، وقتی که اون اگر کوچکترین میکروبی در بروز این اسهال نقش داشته باشه، یعنی چی؟ ما گفتیم دلایل مختلف داریم، انگل داریم، میکروب داریم، ویروس داریم، مسمومیت غذایی داریم. اگر ویروس باشه خیلی ممکنه اشکالی رو ایجاد نکنه. اما اگر در ابتدا این میکروب یا انگل در داخل روده باعث ایجاد این اسهال شده باشن و ما بیایم از داروهای ضد اسهال و بندآورنده اسهال استفاده بکنیم و در واقع اسهال رو بند بیاریم، چجوری؟ با کاهش حرکات روده، که این کار رو در واقع حرکات روده رو که کم میکنن باعث میشن که مدفوع دیرتر دفع بشه و این عملکرد اون این دارو رو ایجاد میکنه. اگر ما از این دارو استفاده کنیم، این میکروب مدت طولانی در داخل روده میمونه و از روده پس میزنه داخل خون، از داخل خون به کل بدن پخش میشه و یک عفونت خونی که اصطلاح علمیش سپسیس هست در داخل بدن ایجاد میشه و حتی ممکنه یک بچه رو با خطر مرگ مواجه بکنه. پس استفاده از داروهایی که بند میارن اسهال رو در کودکان مطلقاً ممنوع هست.
پس هدف شما از این که با اسهال یه جوری باید با اسهال مقابله بکنیم، نه اینکه اون واکنش رو از بین ببریم، در واقع ما می‌خوایم جایگزین بکنیم آبی رو که از دست میره.
دقیقاً گفتم، دقیقاً درمان اسهال اینه که انقدر ما مایعات رو جایگزین بکنیم که بچه بدن بچه دچار کم آبی نشه، از طرف دیگه دوره بیماریش هم سپری بشه و به سلامت این گذار رو طی بکنه.
در واقع یه جور عفونتی اتفاق افتاده که این عفونت بعداً می‌خواد دفعش کنه.
بله.
و ما فقط باید بهش کمک بکنیم که توانش بیشتر بشه. دقیقا. یعنی یه واکنش طبیعی داره که با آب زیاد دفعش بکنه، اون آبو باید جایگزین بکنیم. حالا به چه شکل؟ مواد غذایی، کمک بگیریم از یه محصول دیگری، دارو رو که گفتیم به طور بذارید به کل بذارید کنار، بذارید پزشکتون تشخیص بده. اما بیشتر میگیم راجع به اقدامات اولیه و خانم دکتر حالا این علائم رو کاملش بکنیم. علائم همراهی که ممکنه حالا یه چیزی اضافه بشه، یه چیزی همراهش باشه، یه اسهال معمولی نباشه، به چی باید دقت بکنن والدین؟
ببینیم، والدین در مورد اسهال باید حواسشون به مسئله کم آبی بدن بچه باشه. دقیقاً علت این که گفتم خدمتتون، تمام هدف ما اینه که این کم آبی رو جبران کنیم. چه علائمی توی بچه میتونه نشونه کم آبی باشه؟ اینکه مخاطات بچه خشک بشه، دهان بچه خشک باشه و حالا بزاق خیلی نداشته باشه، وقتی گریه میکنه اشک نداشته باشه، اگر زیر چشم بچه به نظر مادر گود افتاده باشه، اگر مادر توجه میکنه میبینه ادرار بچه و دفعاتش کاهش پیدا کرده و این ادرار غلیظ شده، و اینکه ممکنه بچه در مراحل دیگه حالت کم آبی شدید به حالت بیحالی و خوابالودگی برسه. ولع به آب و تشنگی هم یکی از مهمترین علامتهای کم آب شدن بچه است، که اگر این تشنگی ابتدا وجود داشته باشه در کم آبی خفیفه، اما اگه ولع بسیار شدید شه میشه در مرحله کم آبی متوسط، و در کم آبی شدید ممکنه بچه هیچ دیگه درخواست آب نداشته باشه و حالت کاملا خوابالود و بیحال رو پیدا بکنه. پس اینا مواردیه که اگر هر کدومش بروز کرد، اینا نشونه های خطری که بدن بچه داره به سمت کم آبی میره و پدر و مادر در ابتدا خودشون و بعد با کمک پزشک باید به بچه کمک کنن که این دوران رو به سلامت بگذرونه.
خب پس این دقت و شناختن علائم از دست دادن آب خیلی مهمه.
بله.
به خصوص حالا خانم دکتر، ما تو فصل گرمام گاهی متاسفانه میبینیم بچه رو میذارن تو ماشین، در میبندن، میرن یک کاری انجام میدن، برمیگردن. اینا رو بالاخره علاوه بر این که حالا اون بچه اگر مشکلی هم داشته باشه و دفع مدفوع هم داشته باشه و سالی هم داشته باشه، مزید بر علت بشه، اینا رو خیلی باید دقت بکنن.
خیلی علائم خطرناکیه.
بله. خب میخوایم بریم سراغ اقدامات اولیه که ما میتونیم انجام بدیم به عنوان اطرافیان بچه، و اینکه انواع اقسام توصیه هایی هم که اطرافیان میکنن، موادی که پیشنهاد میکنن، مواد غذایی که باید بدیم، مواد غذایی که باید محدود بشه، تکلیف شیر مادر چه خواهد شد در این میان برای بچه‌ای که فقط داره شیر مادر مصرف میکنه، بچه‌ای که تغذیه تکمیلی شروع شد، یعنی به 6 ماه رسیده، ما کم کم داریم بهش دونه دونه مواد غذایی رو میدیم که عادت بکنه، برای بچه‌ای که رسیده به سفره خانواده بعد از یک سال داره همون مواد غذایی که تو سفره پدر مادر هست مصرف میکنه، اینا ببینیم چه جور تفاوتایی داره مراقبتاشون، آیا اصولا اینها با هم تفاوتی دارند یا خیر. شما هم پرسشاتون رو برای ما آماده کنید، ارسال کنید از طریق 30102 به شکل پیامک، از طریق 22652876 که شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست. اما مثل معمول در برنامه مجله پزشکی یک بخشی رو داریم که خانم مرجان قندی برامون تهیه کردن. ظاهرا امروز هم درباره دل درد مطالبی رو آماده کردن که با هم خواهیم شنید.
دل درد یکی از عواملی است که همراه با اسهال بروز می کند، اما علل مختلفی می تواند منجر به دل درد شود. دکتر غلامرضا معصومی، متخصص طب اورژانس، عضو بورد سلامت در بلایا و فوریت های وزارت بهداشت و معاون درمان و توانبخشی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی.
شرح حال بیمار در این موضوع بسیار کمک کننده است، چرا که محوطه شکم واجد ارگان های بسیار زیادی است، از کبد و تحال و کلیه ها گرفته تا کل دستگاه گوارش و حالا به سمت پایین تر مثانه، دستگاه ادراری و دستگاه تناسلی. به خاطر همین خود این ارگان های مختلف در داخل شکم میتونن دردهاشون رو به صورت درد عمومی شکم نشون بدن، چرا که ارگان های داخل شکم مثل پوست مسیر عصبی مستقیمی ندارند. برای همین وقتی دچار مشکل میشن، فرض کنید مثلا به خاطر یک ضربه ما یه خونریزی مثلا داخل کپسول دوره یکی از کلیه هامون پیدا میکنیم، این درد الزام